بسم الله الرحمن الرحیم. فن دومش طبیعت شفا سماع از سماع و العالم، صفحه 10 صفحه 7. و اما الله یکون من قوت منتزجت من قواها، بل یکون المزاج و یلزم و استعداد و انگق و قوت یسف و انها نوع من تحریک آخر. بحث در این داشتیم که اگر جسم مرکب شد آیا قوه بسیط میتواند او را حرکت دهد یا قوه بسیط مالی جسم بسیط است. ما معتقد شدیم که قوه بسیط مالی جسم بسیط است. شروع کردیم به دلیل آوردن برای مدعامون. و گفتیم که اگر جسمی مرکب باشد، مرکب باشد از اجسام بسیطه، چون هر جسم بسیطی خودش قوهی دارد، وقتی اجسام مرکب شدن قوه ها هم مرکب می شوند، به تعبیریشون قوه ها ممتزج می شوند. حالا بعد از اینکه قوه ها ممتزج شدن، گفتیم یا اینکه این قوه های ممزود شده یک قوه واحد رو تشکیل میدن، و یا اینکه نه، این قوه های ممزود شده از کارایی میفتند، یه قوه جدیدی متولد میشه و اون قوه جدید در این جسم تأثیر میذاره، در این جسم مرکب. فرضی رو که قوه ها ممتزج بشن و ممزود شده شون تأثیر کند در این جسم مرکب، سه حالت پیدا کرد. هر سه حالت رو توضیح دادیم، تمام شد. حالا وارد فرض بعدی میشیم که عبارت از این بود که وقتی جسم مرکب شد از اجسامی و از اجزایی، قوه جدیدی تولید شود و این قوه جدید در این جسم تأثیر بگذارد. قوه های قدیمی از کارایی بیفتند، از فعالیت بیفتند. این فرض را میخوام وارد بشیم و بحث کنیم. ابن سینا میفرماید حرکتی که از این قوه جدید و تولد پدید میاد حرکت طبیعی نیست. مایله که بگه حرکت قصفی، البته اسم قصفی هم نمیبره، ولی میگه حرکت طبیعی نیست. به چه دلیل حرکت طبیعی نیست؟ چون این قوه جدید داره قوه های قبلی رو مقهور میکنه، مغلوب میکنه، و بعد خواسته خودش را و مقتضای خودش را بر جسم وارد میکنه. چون قوه های طبیعی رو که قوه های قبلی این جسم هم داره مقهور میکنه، معلوم میشه خودش قوه طبیعی نیست، خودش قوه قصریه که داره حرکت مقتضای خودش را بر این جسم مرکب تعمیل میکنه. شاهد بر این که این قوه جدید قوه قاهره هست و قوه طبیعی نیست، این است که مانع مقتضای اون قوای قبلی میشه، نمیذاره اون قوای قبلی اقتضایشون رو ظاهر کنه. دیروز گفتیم اگر آبی و هوایی ترکیب بشن، مقتضای آب حرکت به پایین است، مقتضای هوا حرکت به بالاست، این دوتا اگه تمانو کنن حرکت رو قطع میکنن و سکون پیدا میکنن. اینو دیروز گفت. حالا میبینیم این قوه جدید همین جسم رو به حرکت رو میداره، یعنی اون مقتضای دو قوه قبل رو که سکون بر اثر تمانو بود از بین میبره، مقتضای اون دو قوه قبل رو از بین میبره و غلبه میکنه بر اون دو قوه قبل. اون دو قوه اقتضاشون با هم تمانو پیدا کرد و اقتضا کردند سکون رو. بعد از اینکه تمام پیدا کردن سکون رو اقتضا شدن، اما این قوه میاد اون را از حالت سکون بیرون میاره. پس معلوم میشه با مقتضاشون مخالفت میکنه. اگر با مقتضاشون مخالفت میکنه قاهر میشه نسبت به اونها و اونها رو مقهور و مغلوب میکنه. هر چیانه ما این بیان نمی کنیم، یه قوه ایش داری میاد، حالا یا میله به سمت پایین ایجاد میکنه یا میله به سمت بالا، اون الان برای ما مهم نیست.
باید خلاف میلی باشه که
بله؟
باید خلاف میلی باشه که قوه های طبیعی اولیه
بله
اون رو اونها تردید
در خلاف باشه میشه، در خلاف هم نباشه میشه. اگر اونا دوتا قوه قبلی تمامه شدن و از اثر افتادن و جسم ساکن شد و این قوه جدید آمد جسم رو به سمت بالا یا پایین حرکت داد، بازم مقهور کرد دو قوه قبلی. اگر به طرف دست راست و دست چپ حرکت داد که خیلی راحته، مسلمی که مقهور کرده، احتمال اینم هست که به سمت دست راست دست چپ حرکت بود. البته اینجور حرکت سمت راست چپ خیلی در نظر ما اینجا هم مطرح نیست، ما همون حرکت بالا و پایین رو میگیم، ولی خب چون حرکت حرکت طبیعی نیست لازم نیست حتما به سمت بالا یا به سمت پایین باشه، حرکت طبیعی به سمت بالا یا پایین، حرکت غیر طبیعی میشه اونجور دیگه باشه.
از اینجا ارز کردم که مثلا وقتی که شما هر سمت که فرق کنه با دیگه، مثلا یه برفرز در میره پایین تمانو هایی باشه خب نمیذاره، اما ایشون مثلا میاد اون قوه بالایی رو در اقل یه جایی بهش بحر و بدار پیدا میکنه، اون رو نابود میکنه و میاد مثلا، یعنی لازم نیست هر دوتا از بین برن، فکر این نه همون در حقیقت هر دوتا از بین برن یه قوه تازه این برن.
اگه هر دو از بین نرن تمانهشون باطل نمیشه، مگر شما بگید این قوه جدید میاد به یاری یکی از این دو قوه، ولی این دو قوه الان به خاطر تمانه تقریبا از کار افتادن، وقتی این قوه جدید میاد خودش فعالیت میکنه، شاهدش هم اینه که این قوه جدید مبتلا به مزاحمه، مبتلا به مزاحمه. پس معلوم میشه قوه‌های قدیم فعالیتشونو دارن نسبت به همدیگه ادامه میدن و لذا تمانو رو حاصل میکنن. بعد که این قوه جدید موفق میشه مثلا این جسم به سمت پایین میکشه، باز با اینم درگیر میشه و نسبت به اینم مقاومت میکنه، قهرن حرکت کندن چون میشه. اون الان مهم نیست، رو ببینید این بحثی که من میکنم مهم نیست، مهم اینه که الان یه قوه جدید درست شده و حرکتی داره تولید میکنه، حالا این حرکت داره مستقل عمل میکنه یا داره یکی از این دو عنصری رو که در این جسم مرکب به کار افتن به کار میکشه، اینا همش ممکنه احتمال داره، ولی ما میخوام بگیم اون مقتضای دو قوه قبلی که مثلا تمانو بود از این رفت، حالا چه اتفاقی افتاد به بقیهش کار ندید. این یا بالا برد یا پایین آمد یا دست راست یا دست چپ، هر دو قبر از کار انداخت یا یکی رو. مختزه هر دو از بین برد، مختزه هر دو تمانو بود، مختزه هر دو سکون بود. این مختزه رو از بین برد و خواسته خودش رو تحمیل کرد. نه اینو دیروز اشاره کردم، دیروز اشاره کردم که اگر آب و خاک رو با هم مرکب کنیم و هر دو اختزاشون به سمت صفر باشه، اینجا دیگه تمانو پیش نمیاد، تمانو پیش نمیاد، اون فرض دیگم که قلبه واحد باشه پیش نمیاد، اون فرض سومم که تناوب باشه پیش نمیاد، مگر وقتی که این مرکب یعنی گل به سطح آب میرسه، خاک او رو میچشد به سمت پایین تر، آب او رو دعوت میکند به توقف. چون این توی مرکب هم آب هم خاکه، تا وقتی داریم از تو هوا میاد به سمت آب، هر دو با هم همکاری میکنن، هم خاک همکاری میکنه هم آب. ولی وقتی که این گل روی آب قرار بگیره یا در سطحی که آب هست قرار بگیره، آبش به کار خودش رسیده، خاکش هنوز به کار خودش نرسیده. خاک اختزا میکند ادامه داشتن رو و آب اختزا میکند توقف رو. اونجا فقط مشخص میشه، ولی قبلش کوه قالبی ما نداریم، هر دو دارن و هم همکاری میکنن پایین میاد.
برخلافش،
برخلاف جهت باشه که من دارم، نه که جهت باشه. بله، اصلا رد شدم، دیروز اینو گفتم. اینو تقریبا ابن سینا نظر نمید. اونی که دوتا جسم با هم ترکیب میشن، دوتا عنصر با هم ترکیب میشن، هر دو مختزشون واحده، هر دو مثلا به سمت صفر میرن، هر دو به سمت علم میرن. اینو تقریبا میشه که ابن سینا روش نظر نداره. یه جایی در اصل بس مطرحش میکنه، ولی در احکامی که رایان میکنه نظر به اون نداره.
چیش باید اگر هر میخواد سمت صفر برن اون اقتضای طبیعی جو صفر باشه، اما بعد از ترکیب سمت علم
برن،
یا
بعد عکس مقتضای
طبیعی هر دو علم باشه بعد از ترکیب سمت
صفر برن. نمیشه
الان اینجا داریم، چی داریم؟ امروز داریم. حالا اون موقع مثلا موقعه الان مثلا فرض به حسین فیلم ایدروژن هر دوتا به سمت گل حرکت میکنه، ولی بعد از ترکیب به سمت صفر حرکت میکنه، آب میشه.
بله، حالا اینا فقط همون چهار تا عنصر میده.
حالا بنابرای همین نظر خانون کلی نرشون
بنابرای نظر امروزی ها دو تا گاز ممکنه با هم ترکیب بشن. قبل از ترکیب هر دو به سمت بالا میرفتن چون گاز بودن، بعد از ترکیب مایع میشن به سمت پایین.
اینجا
دارم
شامل
میشه کلامش، کلامش اصلا توجه به این نداشته، چون همچین چیزی در قدیم مطرح نبوده. اصلا اکسیژن و هیدروژن دوتا گازن، هر دو به سمت بالا میره، ولی وقتی مرکب میشن تبدیل به آب میشن میان پایین. این اصلا ابن سینا اینا رو توجه نداشته که بخواد احکامش رو بیان کنه. کلامش منصرف از این است. شما نباید نقض بر کلام قرار بدید، نباید این مطالب رو داخل در بحث کنید. بله، یه حکم کلیست که دوباره در بارش باید بحث کنید ببینید چی میشه. عبارت ابن سینا شامل اینجا میشه، ولی ابن سینا توجه به این نداشته. ببینید ابن سینا میگه بر حسب امتزاج، بر حسب امتزاج قوه جدیدی تولید شد. این خیلی مناسب با همین مثالی است که شما میزنید. یعنی اکسیژن و هیدروژن دو تا گازن به سمت بالا میرن، ولی بر حسب امتزاج قوه دیگری درست میشود که تحریک دیگری میکند، یعنی این دو تا رو به سمت پایین میاره. مناسب با بحث هست، ولی حتما ابن سینا به این توجه نداشته.
چرا؟
چون اون زمان این مسئله ها مطرح نبوده. ولی خب حرفش چرا؟ حرفش شامل اینجا میشه؟ حکمش هم میتونیم از حرفش، حکم این مسئله رو میتونیم از حرف ابن سینا در بیاریم. حکم این مسئله اینه که این دوتا، یعنی اون هیدروژن و اکسیژن، کارایی خودشون از دست دادن و این قوه جدید قاهر شد نسبت به مقتضای هر دو و مقتضای خودش را تحمیل کرد به این جنس.
اگر این مورد مثلا نگیریم، این قلبشون به این نفیل قلبا تقتضی جهتن و تقتضی تمانان و سکونن به جوزی کرده دار ببین من به تقتضی تمانان و سکونن درسته. این تقتضی جهتن کجا میشون؟ اون قلبا اقتضا بکنن جهتی رو، این قلبه جهت یعنی اقتضا بکنن جهت دیگری، این کجا میشون؟
کلکل قوا تقتضی جهتن، مثلا در مثالی که الان ما میزنیم بگیم که این قوا اقتضا میکنن مثلا جهت پایین رو و این قوه جدید به طرف چپ و راست میبره مثلا. ولی خب اون مثالی که شما زدید عرض میکنم مثال مناسب تریه برای اینجا، اگرچه حتما ابن سینا به اون نظر نداشته، به اون نظر نداشته، ولی خب داشته یه مطلبی رو میگفته که شامل اون مثال هم میشود. مثال مثال خوبیه برای عبارت ابن سینا، حل کننده است. همون مثال ما در نظر میگیریم اگرچه خود ابن سینا در نظر نداشته. خب تا اینجا ما تصویر کردیم بحثی که اگر قوه جدیدی بر اثر امتزاج به وجود آمد چه اتفاقی میفته. حالا باید بریم سراغ بحثی که به خاطرش وارد این مطالب شدیم. اون بحث این بود که جسم مرکب رو چه چیزی حرکت میدهد؟ آیا قوه بسیط میتواند حرکت بدهد؟ یا جسم مرکب رو قوه غیر بسیط حرکت بدهد؟ اینجا الان حکمشی شد. دیروز که اون سه قسم خوندیم که تمانو بود، قلبه واحد بود، تناوب بود، اونجا مشخص کردیم که یا بسیط بسیط رو حرکت میدهد و یا این که اصلا حرکتی صورت نمیگیره. در هیچ کدوم از حالات این چنین نبود که بسیطی مرکب رو حرکت میدهد. حالا در اینجا چی؟ در اینجا یه قوه داره مرکب حرکت میده، قوه بسیط هم هست مرکب داره حرکت میده. اینجا کلام ابن سینا نقض میشه. ابن سینا ادعا داشت که بسیط مرکب حرکت نمیده. الان میبینیم این هیدروژن و اکسیژن ترکیب شدن، آب درست شد، قوه بسیطی که همون حاصل در آبه اون داره آب حرکت میده به سمت پایین. پس قوه بسیط مرکب حرکت داره. ابن سینا جواب میده، میگه ما این چنین گفتیم قوه بسیط طبیعی جسم مرکب رو حرکت نمیده. این قوه بسیطی که شما پیدا کردین طبیعی نیست، که این قصریه، یه از بحث ما بیرون اصلا. عبارت ابن سینا در صفحه 9 این بود و ذالک لأن الحرکات طبیعیت البسیطه یجب ان تکون للأجسام البسیطه. بعد در اون تعلیلش هم که خط آخر صفحه نوبود اینطور گفت فإن المرکب امکان لها مبدا و حرکت بسیطت طبیعیت، همه جا قید طبیعی رو داشت. پس این فرضی که رو داریم میکنیم درسته قوه بسیط مرکب رو حرکت میده، ولی اون قوه بسیط طبیعی نیست تا نقضی بر حرف ما باشه. ما گفتیم قوه بسیط اگه طبیعیست نمیتواند مرکب رو حرکت ده، نگفتیم قوه بسیط مطلقا نمیتواند. پس کلام ما با این فرضم نقض نمیشه. خب حالا من عبارتو بخونم.
بله. اول عبارت بعدی که الان تصریح کرده قوه کواسی میشه تصریح کنه.
بله تصریح به دستم داره. تو عبارت تعبیره به دستم داره. در ابتدا تصریح نمی کنه ولی در بعد تصریح می کنه.
سایی سیدیف گفت از اول کنجا مجاریه.
بله.
تدفیر فرضی که تدفیر اول بود که اینجا جاری میشه دیگه، یعنی از تناول و تمامون
اینجا نه، این بحث نبود، بحث تنابه و تمام و غلبه مال اون فرض دیروز بود. در این فرض جدیدی که امروز مطرح میکنه این سفر نبود.
این گروه جدیده
کلبه داره این قاصده اون که هست اونجا یغلب و واحدون بود. اینجا نه، اینجا گروه جدید غلبه داره، اینجا تمامه هم نداره، تنابه هم نداره، فقط غلبه است. اونم غلبه احدال قوتین طبیعت نیست، یه قوه جدید غلبه داره. خب به شکی نیست قوه جدید غلبه داره، اصلا معنی قصد همینه. صفحه ده این صفحه هفتون و اما اندا یکونه من قوتین ممتزجتین من قواها یارون قبلی لا یخلو آخر صفحه نو داشتون لم یخلو اما ان یکونه این نما یستر زالک ان قبطن تحت و زن امتزاج قبا حالا داریم و اما لا یکون من قبطن ممتزجتن من قباها، یعنی حرکت این جسم مرکب لا یکون و لا یتحقق از ناحیه قوهی که ممتزج است از قوای این جسم مرکب. این ضمیر قوه ها برمیگرده به اجسام مرکبه، چونشون قبلا اجسام مرکبه ها بود، البته قید اجسام نهی برد، قید المرکبه ها بود، ما اجسام ها تحویل گرفتیم شد الاجسام المرکبه. این ضمیر قوه ها برمیگرده به اجسام مرکبه و اما لا یکون حرکت این جسم مرکب از ناحیه قوهی که از قوای این اجزا این جسم مرکب ممتزج شدن، یعنی قوای ممتزجه کاری نمی کنن، بل یکون المزاج یعنی امتزاج. اینجا مزاج میتونه به معنای اصطلاحی باشه، میتونه به معنای لغوی باشه. مزاج یعنی اون حاصل امتزاج، یا مزاج یعنی ممزود شدن. ممزود شدن این دو جسم لازمش اینه که استعداد پیدا کند این مجموعه برای اینکه قبول کند قوه ای را که یست رو از اون قوه نوعی از تحریک که آخر است، یعنی غیر از اون تحریکیست که اون قوای ممتزجه می کردن، یا غیر از اون قواییست که غیر از اون تحریکیست که هر یک از قوای موجود در این جسم دارد، یه تحریک دیگری است. پس خود امتزاج این دو جسم لازم می باشد این امتزاج را استعداد این که قبول کند قوه را که یست در از اون قوه نوع من تحریک، یعنی تحریکی که آخر است. خب فلا تکون جواب اما نیست، اما جواب هم نگیم تقریبا رو بگیم من فکر کردم اماست. فلا تکونه حاضر لرکت بالحقیقه طبیعیتا در حکمشو بیان میکنه، این حرکتی که الان داریم بحثشو میکنیم حقیقتا طبیعی نیست، پس از بحث ما بیرون میره.
قید حقیقتن
بله؟ حقیقتن بله طبیعی نیست، حقیقتن طبیعی نیست. اگرچه حالا آدم فکر میکنه چون آدم فکر میکنه که این قوه چون از مزاج متولد شده پس طبیعی است، ولی ایش میگه نه حقیقتن طبیعی نیست. ممکنه با این گمان شما فکر کنید طبیعیه، چون از خود این مزاج متولد شده فکر میکنی طبیعی، ولی چون با مقتضای اون گواهی قبلی نمیسازه حتما باید تحمیلی و قصدی قرارش بدیم. بالحقیقه طبیعی نیست، ولی به ظاهر به نظر بشه طبیعی هست. و از حالا و انها قاهرتون لمقتضل قوة طبیعیت اولیت فرجس. چرا طبیعی نیست؟ ذالک این که طبیعی نیست چون داره مقهور میکنه مقتضای قوای طبیعی اولیهی که در جسم وجود داره. قوای طبیعی همون قواییست که الان از کار افتاده، مثلا مبتلا به تمامه شده. این قوه جدید با مقتضای اونها مخالفت میکنه و بر مقتضای اونها غلبه میکنه، از معلوم شد از روی این ما در آخرین فصل از مقاله چهارم فن قدر بیان کردیم که هرکت رسی چندین قسمه. حرکتی که حامل نسبت به محمول دارد فصلیست، حرکت رامی فصلیست، حرکت جاذب فصلیست، حرکت هلدهنده چی بهش میگفت دافه قصیست، همه اینو قصیست. خب تو حرکت رامی شما قبر قاصرتون تو خود سنگ میره. شما میفهمید اگر قبر تو خود جسم باشه یه قصری نیست، در حالی که در رامی ولی خب یه خورده وسیع‌تر مطرح کنید درست میشه. اگر حرکت از قوه داخلی باشد طبیعی است، اما از قوهی که داخل شده باشد فسقی است. چرا دیگه؟ بر اساس انتزاج آمده دیگه. سیاست
سیر رامی با اینکه فرق میکنه، در رامی خب واقعا یه حرف کننده یه قوه یا داخل مرمی هست میکنه از نهایتش. اینجا خود این عجل با هم دیگه ترکیب شده، یه قوه بعد از این نظر درش ایجاد شده.
حالا فرض کنید قوه از خودش آمده، وقتی داره قاهر میشه، قاهر میشه یعنی نسبت به این جسم و اون جسم قصر دیگه، یعنی تحمیله.
نسبت
به اجزا قصره، نسبت به مجموعش. آخه نسبت به مرکب هم قصره، چون مرکب این اجزا ساختن. چون نسبت به اجزا قصره، نسبت به مرکب هم قصر میشه. اینطور میشه دیگه.
اگر نسبت به بعضی اجزا قصر بود، نسبت به بعضی اجزای دیگه قصر نبود، چیکارش کنیم؟ مثلا در بدن انسان.
مثل چی؟
مثل در بدن انسان. اگر نسبت به بعضی اجزای مرکب قصر بود، خوبه بگیریم. نسبت به بعضی قصر نبود. چی الان چی بهش بگیریم؟ بهش بگیریم حتی قصریه، طبیعیه.
نسبت به مجموعی شد قصر بشه. حالا نسبت به جزی قصر، نسبت به جزی قصر نیست، نسبت به مجموع قصر میشه.
یعنی الان حرکت انسان به سمت پایین، مثلا بدن انسان هر مرکب دیگری که سمت پایین حرکت میکنه به هوا و آتش درون هم سمت پایین میکشونه.
نه، اون در این بدن انسان به خاطر اینکه جزء خاکی غلبه داره، اون قالب تحمیل میکنه بر اجزا، ولی نسبت به مرکب قصری نیست. نسبت به مرکب چون قلبه با یه عنصره، قبلا گفتیم وقتی قلبه با یه عنصر باشه اون عنصر حرکتش این مجموعه حرکتش طبیعی میشه. نسبت به اجزا برای تحمیلی، نسبت به مجموعه تحمیلی.
وقتی مزاید جدید حاصل شد، اونی که غلبه دارد،
آخه این غلبه ندارد. این قوه جدیدی که الان در بحث ما داره تولید میشه غلبه داره به هر دو جز. نه اینکه اون در جایی که ما میگیم حرکت طبیعیست اینه که این دو جز دارای دو قوه باشن، یکی قوهش غلبه داشته باشه بر دیگری. مثلا مثل بخار که هوا داره، آبم داره، منطقه اجزای آبی اینقدر کم اندویز تأثیر گذار نیستن، هوا غلبه میکنه اینو میبره بالا. این طبیعیه، این طبیعیست که یکی از خود دو قوه داره غلبه میکنه، ولی این قوه سومیست که بر هر دو قوه داره غلبه میکنه. بحث ما در بحث ما یک قوه سومیست که در هر دو بر همه داره غلبه میکنه. نمیتونید بگیم طبیعیه، این قصریه. توجه میکنید فرق داره با اون مثالی که شما میزنید. اونجا که آبی باشد به هوایی و یکی از این دو غلبه کند در دیگری، خب یکی از دو قوه که در مرکب وجود دارد غلبه میکنه. اینجا یه قوه سومی از مرکب تولید میشه و بر هر دو قوه قبلی داره تا غلبه میکنه. این که خیر از اون نیست.
شما اصلا از مبنای تقسیم مثلا عوض کنید. باید بگید که حرکت از مرکب یا در جسم بسیط است یا در مرکب. بعد در بسیط همون روش تقلیل رو بیاریم بیدان بدیم. در جسم مرکب بیاریم بگیم که این بعد از ترکیب اونی که حاصل میشود یا غلبه بر اجزا دارد یا غلبه بر اجزا ندارد.
اگه غلبه نداشته باشه که اصلا فعال نیست.
بله؟
اگه غلبه نداشته باشه که اصلا فعال نیست، قوه هم نیست.
یعنی
مواد اصلا یه معنی طبیعی و تصمیح مرکب نه، اون طبیعیه. اگر یکی از این دو قوه غلبه کند طبیعیه که دیروز گفتیم دیگه یغلب واحدو طبیعیه. منتها اونجا چه میکند؟ اونجا حرکت میدهد بسیط رو، یعنی قوه خاک خاک رو حرکت میده، بقیه به تبع میان. اونجا بسیطی بسیط رو حرکت اینا دیروز گفتیم.
ما هم مرکب بگیم تصور میکنیم باید منحلش کنیم به بسیط.
اینا رو قبلا گفتیم نمیشه.
چون ما داریم هم در مرکب داریم یه شدت جدیدی فرض میکنیم و همین طریقه یه قوهی اثری داشته باشه، ما منتصر میکنیم به یکی از اجزا اون مرکب، داریم منحلش میکنم. حالا داریم میگیم این گل گل نیست، خاک و آب. بعد هم
وقت گفتیم مثلا خاکش اگه بیشتر باشه، خاک اضافه داشته باشه بر آب، یا خاک با آب نه، خاک هوا اضافه داشته باشه بر آب، این آبو میبره بالا، غلبه میگه. هر چیز هم همشه طبیعیه.
نه اصلا همین که ما میگیم اون آب مثلا هم فرض کنون آب با هوا مثلا پایین که میاد این هوا مقبول میشه، همین یعنی ما داریم منحلش میکنیم. اگر در یک شعر مرکب که یه بخشش مقبول نمیشه کسی معنی نداره، همین ما داریم منحلش کنیم به بسیط. بعد میگیم آبه به قصد داریم نکنیم با قوه خودش میکنیم. یعنی اصلا دیگه میکنم حرکت در مرکب فرض نکنیم، دیگه مرکب
اول منحلش کنه به بسیط. خب همین گفتیم دیروزی، چون که غلبه با واحده گفتیم اون واحد قوه دارد بسیط، اون قوه بسیط این واحد رو این جز رو حرکت میده، بسیطی جسم بسیطی رو داره حرکت میده. وقت بقیه اجسام دیگه هم تبعیت میکنه که بسیط حرکت میده بسیط. دیروز شما ملاحظه کردید بعضی جاها بسیط بسیط حرکت میداد، نقض بر قانونی که ما گفتیم پیش نمی اومد. الان بسیط داره مرکب و حرکت میده، بازم میخوام بگیم نقضی نیست. چرا نقضی نیست؟ چرا حرکت دادن حرکت طبیعی نیست؟ تمام همت ابن سینا اینه که جلوی نقض قانونش رو بگیره. قانونش این بود که قوه بسیط جسم مرکب حرکت نمیده، حالا داره تلاش میکنه که این قانون محفوظ بمونه، محفوظ هم نگرش داشته. اون چه که در دیروز اتفاق میفته یا اصلا حرکتی انجام نمیشد، تمامی بود حرکتی انجام نمیشد، یا اگر حرکت انجام میشد به این صورت بود که جز قوه بسیطی جسم بسیطی رو حرکت بود، بقیه هم پیروی میکردن. اونطور نبود که قوه بسیطی مرکب حرکت بده. اما بحث امروز ما اینطور نیست، قوه بسیطی داره مرکب حرکت میده. منطقه ایشون میگه قوه طبیعی نیست. اون یه قصدی لذا اشکال هست. ولی شما تو همه چرا اینجا اسمش قصدی گذاشته؟ بالاخره تحمیل دیگه. میفرمایید قبلا یه جور دیگه ما قصد رو معنا کردیم، حالا ما الان جوری معنا میکنیم که با اون معنی قبلیمون ناسازگار نمیشه.
یعنی الان ما اگه آب و هوا رو فرض کنیم که یک شیء واحد در زمین داریم میکنیم، برای خود ما حرکت نیست، اما برای خود اون آب که بالاخره قلبه پیدا کرده اون طبیعیه، اما برای هوا میشه قصدی. باز همین الان جای بحث داریم که اون شیء مرکب چیه حل کرد میکنه، وقتی دو تا اجزا ساخته شده یکیش طبیعی یکیش قصدی.
همین بحث رو کردیم، این بحث رو کردیم، گفتیم که این آب که سنگین تره قوه آب این آب رو به پایین میکشه، هوا به طبع داره میاد، پس الان قوه بسیط در بسیط اثر گذاشته، هوا داره به طبع میاد، نه قوه آب بخواد در مرکب اثر بذاره. حالا اینطوری بگیم قوه آب در آب به طور طبیعی اثر گذاشته و آب رو به سمت پایین آورده، در هوا هم به طور قصری اثر گذاشته و هوا رو پایین آورده. این دو تا جز درست کردی، در یه جز حرکت شد طبیعی، در یک جز حرکت شد قصری. این که اشکال نداره، که این نقض بر حرف ما نیست، حرف ما در صورت این نقض میشه که این قوه بسیط مرکب حرکت بده، این چه این نشده، این قوه بسیط داره آب حرکت بده، قوه آب دیگه در آب حرکت میده، اصلا به هوا کاری نداره، هوا چون تو آب گیر کرده به قصد داری میکنه، فعلا این قوه آب داره آب حرکت میده، کاری هم به هوا نداره، به هوا میگه میخوایی بری بیرون، برو بیرون، من آب دارم حرکت میدم به سمت پایین، هوا چون نمیتونه بره بیرون ناچار تمکین میکنه بیاد کنه، پس اون قوه آب داره آب حرکت میده، نه قوه آب مشتمر حرکت میده.
ما میتونیم بگیم انسان مثلا به زیر آب و سنگین تر آبه، یعنی عنصر خاکیش غلبه داره بر عناصر دیگه.
بله یعنی
عناصر دیگه انسان میشه قصری؟
بله عناصر دیگه قصری میشه. نه من خودم گفتیم دیگر، شما در زنبان از میکنم محمد اعتراف داریم.
نه اصلا اگر اعتراف کنم چرا از بحثه نمیاد؟ اصل
واژه مرکب
قابل بحث است که
همان
از
آن
منحل
می‌کنیم در روح مفرد بحث. وزالکه لانها، وزالکه یعنی این که میگیم این حرکت طبیعی نیست، به خاطر این است که انها یعنی این حرکت یا اون قوهی که این جدیدی که این حرکت درست کرده، قاهرتون لمقتضی القوه طبیعیت الاولیت فی الجسم، مقتضای قوای طبیعی اولیه که در جسم بودند، اون مقتضا رو الان این حرکت داره مغلوب میکنه. حالا اون قوای قبلی هر مقتضایی داشتن، بعضیشون به سمت بالا بعضی به سمت پایین، بالاخره الان نمیتونن فعالیت کنن، یا مثلا مقتضای مجموعه شون تمانه بود و حاصلش سکون بود، الان قوه آمده که این تمانه رو به هم زده، سکون رو به هم زده، داره حرکت میده، پس داره خلاف مقتضای اون قوای قبلی عمل میکنه، چون خلاف مقتضا داره عمل میکنه میشه تحمیلی. فإن تلک القوا تقتضی جهتا، اون قوای اولیه، قوای طبیعی اولیه که در جسم بودن اقتضای جهتی داشتن یا اقتضای تمانو و سکون داشتن، این و سکونن عطف بر تمانوه، یعنی عطف حاصل بر محصله، دو چیز نیست، سکون حاصل تمانو، نه اختزا کردن تمانو رو و یا به عبارت دیگه اختزا کردن سکون رو، تمانو و سکون رو الان اینجا یکی حساب میکنه. کما بیانه الان، الان در کتاب خودش میگه، ما دیروز بیانش کردیم، ما دیروز گفتیم این الان دیگه الان، یعنی در چند خط قبل گفته بود. و هازا این نما یسد و انزالک و یسرف و انها غسرن، هازا اشاره داره به اون نوع اون منت تحریک آخر در دو خط قبل، این نوع دیگر تحریک یسد و انزالک کتاب ما یستوه داره. یکی از نسخه های خطی که پیش من یسدو داره، تشدیدم روش گذاشته. یکی دیگه یسترو داره، زیرش نوشته خوب است که یسترو خونده شود به معنی یمنعو، یسترو مناسب نیست. اونو که یسترو نوشته آشه زده که اینجا یسترو باشه. حالا ما یسترو میخونیم، یسترو از معنی نمیشه. حاضا یعنی این نوع من تحریک آخر یسترو انزالک، زالک یعنی مختزل قوت طبیعیه. این تحریک آخر من میکند انزالک، یعنی من میکند از مقتضای قوای طبیعیه و نمیذاره قوای طبیعیه مقتضاشون عملی کند و یصرف عنه، منصرف میکند جسم را از مقتضای اون قوای طبیعیه، منصرف میکند قصرن، یعنی این قوه جدید یا مقتضای قوه جدید قاصر میشه و نمیذاره قوای قبلی اثر کنن و مقتضاشون رو ظاهر کنن. فتکون هذه القوه دخیلتن علی القوه طبیعیه، این قوه از بیرون وارد شده بر قوای طبیعیه. دخیلتن یعنی از بیرون وارد شده، خودش قوه طبیعیه نیست، پس میشه یه قوه قصریه چون از بیرون آمده. بله؟ مزاد مرکب هم اینطور از بیرون آمده دیگه،
مزاد خود مرکب ساده شده
باشه، از مزاد مرکب ساده شده باشه. الان ایشون می فرماید که این نسبت به این اجزا از بیرون آمده دیگه، نسبت به مختزون از بیرون آمده، همین کافیه. یعنی از مرکب ناشی نشده، از ترکیب ناشی شده. از مرکب اگر ناشی می شد جا تا شما بفرمایید خب این قوه قوه بیرونی نیست، از مرکب نمیده، از ترکیب آمده. یعنی این دو جز این قوه رو نمی خواستن، وقتی ترکیبشون کردیم این قوه آمد، پس این قوه از ناحیه ترکیب آمد و ترکیب خارج از این دو جزه، خارج از مرکب آمد، پس از خارج داریم. فتکون هذه القوه دخیلتن علی القوه طبیعیه، دخیل بر قوه طبیعیه، یعنی وارده، وارده بر این دوتاست. نه خود این دوتا باشد، نه حاصل اجتماع این دوتا باشه و نه تک تک اینها باشه، بلکه از بیرون بر اینها وارد شده، بر قوای طبیعیه وارد شده، بر مرکب نمیگه وارد شده، میگه بر قوای طبیعیه وارد شده، مسلمه که بر قوای طبیعیه وارد شده. این قوای طبیعیه نداشتن، از بیرون بر اونها وارد شده. کما تدخل علی الارض و الماء فتسعدهما، چنانچه قوهی کما تدخل حرارت، چنانچه قوه حرارت بر زمین و آب وارد میشه، فتسعدهما اینا رو بالا میبره، یعنی آب حرارت داده میشه تبدیل به بخار میشه میره بالا. همچنین ارض رو اول حرارت تبدیل به آب میکنه، بعدم تبدیل به بعدم او رو سعود میده. میدونید که حرارت مستقیم عرض رو بالا نمیتونه ببره، مگر اینکه به صورت قبار در آتشی قرار بگیرد و به سمت بالا برود. شاید نظر ابن‌سینا این باشه، ما آتشی که روشن میکنیم قبار اطراف در این آتش وارد میشن و به تبع آتش میرن بالا. اگر این حرارت آتش نبود و اگر این اسعاد آتش نبود که این قبار رو بالا ببره، قبار طبق قوه خودش پایین میامد، ولی الان داره به تحمیلی که آتش بر او وارد میکنه بالا میره. یعنی الان توجه کنید چندهو آب با آتش ترکیب میشه و از تر این مثالی که خود ابن سینا میزنه یه مثال دیگری است که در سابق جا داشته. مثالی که ما زدیم ترکیب اکسیژن و هیدروژن بود که آب تولید میکرد و این آب قوه جدیدی داشت غیر از قوه هیدروژن و اکسیژن. حالا خود ابن سینا یه مثال دیگری میزنه، مثالش اینطوره که آتش رو زیر آب روشن میکنیم، آتش نفوذ میکنه در آب. الان یه جسم مرکبی داریم که مرکب است از آب و آتش. این جسم مرکب قوه جدیدی دارد که قوه صعوده، قوه ایست که مقتضای صعود است. این آب رو بالا میبره. یا مثلا فرض کنید که آتشی روشن میکنیم، خاک توی این آتش مخلوط میشه، با این مخلوط شدن خاک و آتش یک جسم مرکبی درست میشود که این جسم مرکب باز قوه رو داره بالا میبره. این قوه از کجا آمده؟ از بیرون آمده. این قوه از بیرون بر ارض وارد شده، این قوه از بیرون بر آب وارد شده و داره آب رو یا ارض رو صعود میده. نه، غلبه رو بیان میکنه نسبت به اون جزء دیگه قوه جدید وارد میشه. عبارتش اینه تدخله. حالا ببینید الان یه قوه غریبه بیرون آمده، مهم برای میسینه اینه که قوه غریبه وارد شده. حالا امتزاج حاصل شد یا نشد، امتزاج رو من گفتم، میشه امتزاج رو نمیگه، ولی قوه غریب وارد میشه. کلمه تدخله داره، تدخله یعنی از خارج میاد، نه اینکه در داخل بوده حالا ظاهر میشه، بلکه از خارج داخل میشه. از خارج داخل میشه، زمین رو بالا میبره، آب رو بالا میبره، در حالی که زمین و آب هیچ کدوم به سمت بالا میلی نداشتن، هر دوشون به سمت پایین مایل بود. قصرا میرن بالا بره.
مثال برای
مانندوفی
میشه؟
بله؟ مثال برای مانندوفی میشه قرارش دیگه جوی با تسامو ببی نداره، من دیگه که اشاره کردم، ولی مثال برای مانندوفی نباشه، همون فقط مثال برای دخوله، یعنی مثال برای این که قوه داخل می شود، یعنی از خارج وارد می شود، مثال برای دخول هست. و هناکه قوتون یر جهن و بها، و هناکه قوتون یر جهن و بها لکنه ها تقل ار جهنه مثل اقشعر رو، یر جهنه مثل اقشعر رو. زمیر مستتر برمیگرده به کل واحد من الارض و السما. یر جهنه یعنی به اهتزاز در میاد، جنبش میکند، حرکت میکند. هناکه قوتون که بها یعنی به توسط اون قوت، یر جهن و یعنی کل واحد من الارض و السما حرکت میکنه. ما کل ارض من الارض و السما، ولی سما گفتم اشتباه شد، کل واحد من الارض و السما به وسیله اون قوه حرکت میکنه. هناکه یعنی در هر یک از ارض و ما قوه ایست که یر جهن و بها یعنی یر تحرک و بها یعنی یتحرک و اون کل واحد من الماء و الارض به وسیله اون قوه، یعنی یه قوه داشتن که حرکتشون میداد، اما حالا بر اثر آمدن حرارت که قوه بیرونیست، اون قوه اصلی آب و خاک که حرکت به سمت پایین دید از کارهایی افتاده، این حرارت داره کار انجام میده. پس حرارت قوه است که داخل میشود، یعنی از بیرون وارد میشود. لکنها تخلق، لکن اون قوهی که در زمین بود در آب بود مغلوب واقع شد. این حرارت الان در اون حرکت رو ایجاد میکنه و این آب رو یا خاک رو به سمت بالا میبره قصرن. کما ان الاراده ایزن توجب خلاف مختزل جسم من الحرکه، من الحرکه بیان مختزل جسمه، اراده هم موجب میشود خلاف حرکتی که جسم انجام میده. مثلا فرض کنید جسم میخواد بیاد پایین، جسم ما که بدن ماست میخواد بیاد پایین، ما با اراده از پله میریم بالا، یعنی بدن رو حرکت میدیم برخلاف حرکتی که خود جسم تقاضا میکنه. جسم تقاضایش حرکت به سمت پایینه، ولی ما این جسم رو با اراده حرکت میدیم به سمت بالا، یعنی از پله بالا میریم. کما اینکه اراده ایزن، یعنی مثل همین حرارت، منجب میشود خلاف مقتضای جسم را من الحرکه، یعنی خلاف حرکتی که مقتضای جسمه، که مقتضای جسم حرکت به سمت پایینه ولی اراده او رو به سمت بالا حرکت میده. این حرکت میشه حرکت ارادی، نمیخوام بگیم قصیه یا نه، بالاخره یعنی از خارج وارد میشه بر این جسم، مقتضای جسم نیست. حالا اسمشو میخواد بزنین قصی، میخواد بزنین ارادی، به اعتبار اینکه از اراده ناشی میشه بهش میگیم ارادی، به اعتبار اینکه تحمیلی بر جسم میشه قصی. این حرکت ما به سمت بالا، یعنی از پله بالا رفتن، قصی الهی خستمون میکنه. اگه طبیعی باشه خسته نمیشیم، ما از بالا بیافتیم پایین، از بالا بیافتیم پایین خسته نمیشیم، حرکت طبیعی داریم انجام میدیم. حالا فرض کنید یه فضای بی‌نهایتی باشه که به زمین نخوریم،
بین زمین و هوا خستگی
نداریم، بله دیگه، یه فضای بی‌نهایتی باشه که ما درش بیام پایین، هیچ جام نخوریم که سرمون تنمون بشکنه، خب این خستگی نداره. ولی وقتی میخوام بریم بالا خسته میشیم، چرا؟ چون خلاف مقتضای طبیعت. حالا ولو ارادی باشه، چه ارادی باشه، چه ارادی حسابش کنید بخواد این که مستند به نفسه، چه قصری حسابش کنید بخواد این که خلاف مقتضای طبیعت، بالاخره خستگی تولید میکنه. اینو ابن سینا میخواد بگه خلاف مقتضای طبیعتی. و اذا کان کذلک، این اذا کان کذلک نه واسه خط نوشته میشه، اذا کان کذلک، وقتی حرکت حرکت قصری شد، نقضی بر حرف ما نیست، چون حرف ما این بود که حرکت که قوه بسیط طبیعی جسم مرکب رو حرکت نمیدهد، و اینجا قوه بسیط هست ولی طبیعی نیست، پس نقضی بر حرف ما نیست. و اذا کان کذلک، یعنی وقتی چنین است که این قوهی که از خارج آمده داره به طور قصری حرکت میده، فتکون هذه القبت و تارعه، این قوه آرزه که از بیرون آمده، لا تفعل حرکتن طبیعیه، بل تفعل حرکتن مزادتن لطبیعیه، حرکت ضد طبیعی داره انجام میده. اگر حرکت ضد طبیعی انجام میده، اصلا داخل در بحث ما نیست، چطوری ناقض حرف ما قرارش میدید؟ حرف ما این بود که قوه بسیط طبیعی نمیتواند جسم مرکب را حرکت دهد، این قوه قصریه داره جسم مرکب حرکت میده، این منافات به حرف ما نداره و ناقض حرف ما نمیشه. چرا؟ چون بیرون از حرف ماست. بلیسه علینا مطلب دیگر است که باید بزنیش انشالله برای جلسه بعد.